این یک عذریست از جانب خدا، هرچند بعضی از بزرگان گویند که در این تکلیف خداوند هفت جای از این آیات شریف عذرخواهی کرده. اولش اینکه آنان را مخاطب کرده به خطاب آمنو و به اسم خود و به نام خود اونها را خطاب کرده. دویوم کتبه فرموده، نوشته شده. بعد عذرخواهی دیگر، نه این تکلیف تنها برای شما باشد، کما کتبه علی الذین من قبلکم، بر پیشینیان شما هم این تکلیف بوده. نه تنها شما مکلف به این امر صعب و سخت باشید، دیگران همین تکلیف را به نحو اشد داشتند و تنها شما را مورد این تکلیف قرار نداده. و باز لعلکم تتقون، این تکلیف نفعش عائد شما می شود تا اون که پرهیزکار شوید، تا اون که متقی شوید، بتوانید خودتون را آماده کنید تا از کلیه معاصی بر کنار و کلیه واجباتی را که دارید بتوانید اون را انجام دهید. باز یک عذرخواهی دیگر، ایاماً معدودات، چند روزی بیش نیست، چندان نهراسید، نترسید، هرچه معدود است زود سپری می شود و می گذرد. دیروز اول ماه بوده، بعد از چندی دهم می شود، بعد از چندی بیستم می شود، بعد از چندی هم ماه پایان پیدا می کند. علی ای حال چندان از این تکلیف ترس و بیمی برای شما نباشه، میگذرد، چند روزی بیش نیست. باز اگر مریضید یا در سفرید، نباید شما با حال مرض و در سفر بودن روزه بگیرید، بگذارید افطار کنید، وقتی دیگرید که صحت مزاج دارید از سفر برمیگردید، اون وقت این تکلیف الهی را انجام دهید. باز هم یه عذر دیگر، یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر، این تکلیفی که خدای متعال شما را به اون مکلف کرده، نخواسته که شما به این تکلیف به عسر و زحمت برسید. خدا از شما امر سهل و آسان خواسته، تکلیف به یک امر سخت و دشواری نکرده. این فریضه الهی است که نوشته شده بر شما و نتیجه اون هم که عبارت باشد از تقوا و پرهیزکاری و اینکه بتوانید خودتون را در برابر مشکلات و سختی ها آماده کنید و هیچ رنجی از برای شما در برابر حوادث نباشد، نتیجه روزه است. تقوا این فایده را به شما میدهد. و نوشته شده و یکی از کتبه خدای متعاله که کتبه ربکم علی نفسه الرحمه، اینجا ولو نسبت به خود نداده، ولی که در واقع خدای متعال این تکلیف را برای ما نوشته. و هفت نویسندگانم علی ظاهر چهار نویسنده داریم و ایدی سفره کرامن بره حفظه داریم، کرامن کاتبین، ان علیکم لحافظین، کرامن کاتبین، نون و القلم و ما یسترون، یکی هم خدای متعاله. نویسندگان چهارن، یکی قلمه که برای ما تکا احوال را می نویسه، یکی از نویسندگان ارزاق هم که کرام الکاتبین باشن که ارزاق ما را می نویسن، یکی هم حفظن که اعمال و کردار ما رو می نویسن، یکی هم تو خدای رحمانه که بر ما رحمت می نویسد و اون چه دیگر که باید نویسته شود و هر چه خیره به خود نسبت میده و هر چه سخته به خود نسبت نمیده. مثلا در اون آیه شریفه اون جایی که اهل جهنم معذبند میفرماید و سخ ما ان همیما، ولی که هر چه خودش نسبت به مردم لطف و عنایت و محبت میفرماید نسبت میدهد به خود، که همینطوری که عرض کردم فس اکتب حال لذین ایت تقون رحمتی و این رحمتی و سعت کل شای فس اکتب حال لذین ایت تقون، چیزهایی که درش راحتی و گشایشه نسبت داده به خودش، اون چه هم که درش سختی و براحتیست نسبت به خود نمیدهد، این هم یک لطفیست که از جانب خدای متعاله. بله اون که قلم می نویسد قابل تقدیر تبدیله، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اون چه که کتبه ارزاق می نویسند اون هم قابل تبدیله، اون چه را که از اعمال ما می نویسند اون هم قابل تبدیله، ولیکن تنها چیزی که قابل تبدیل نیست اون چرا که خدای متعال خود نویسد، لام و دلل کلماته، برای کلمات خدا، یعنی اون چه خدای متعال نوشت دیگر تبدیلی و تغییری ندارد. کما کتب علی الذین من قبلکم، ای گروه مؤمنین، ای کسانی که پا در دایره ایمان گذاشتید، نوشته شد بر شما روزه همون گونه که بر پیشینیان شما از ترسایان یهودان نوشته شده. حالا همین ماه مبارک بوده که بر اونها نوشته شده یا اینه که غیر ماه مبارک بوده، در اون خلافه بعضی گویند ماه مبارک بر ترسایان نوشته شد چون گاهی در تابستان قرار می گرفت و در سختی می رفتند، تغییر دادند بزرگانشون و آمدند و گفتند ایام ربیع روزه بگیرند. علی ای حال این تکلیف برای یهود بوده، برای نصارا بوده، یک وقتی هم از یکی از این دستورهای مجوسی پشت شد که آیا در دین مجوس هم روز بوده و هست یا نه، گفت بله سالی هفت روز روزه داشتند و روزشون هم تا حدی از جهت زمان کوتاهه، ولی از جهت کیفیت خیلی مشکل بوده، از بعد از ظهر باید روزه شوند تا مقارنه مغرب نه حرفی بزنند و نه صحبتی بکنند و نه صرفهی بکنند و خیلی از تشریفات داره. علی ای حال این مذهب مجوس هم درش روزه بوده، گویی که به طور کلی فراموش شده و از بین رفته. مذاهب باطل هم که وقتی میخوان یک مذهب باطلی را در بین مردم رایج کنند، اینها هم تقلیدن یک روزه قرار داده و میدهند. علی ای حال در سایر مذاهب این روزه برقرار بوده و بدانید که این روزهی که شما میگیریدم نتیجهش عاید شماست، متقی میشوید، پرهیزکار میشوید، که به قول یکی از بزرگان باز در اینجا یک صحبتی و فرمایشی دارد و آن این که خدای متعال در اون عالم برای ما دو دار قرار داده، یکی دار جهنم، یکی هم دار نعیم، یکی بهشت است با اون همه نعمتها و رحمتهای متکاسره که در اون هست و هرچه بخواهی از بهشت موجود و هیچگاه برخورده به یک ناراحتی نکنی و اون انهار اربعه، اون سایر نعمت ها، اون لطف هایی که خدای متعال در اون عالم به همه مؤمنین و کسانی که وارد در اون دار و نعیم می شوند قرار داده. فیها ما تشتهی الانفس و تلذذ اعیون، این یک داریست که خدا برای ما در اون عالم قرار داده. یک دارم دار در جهنمشه، عالم دوزخشه که در اونجا معذب می شوند کفار و مشرکین و معاندین. نتیجه تقوا میگن دور شدن از جهنم و رفتن در بهشت انبر سرشت است که می فرماید تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ما این بهشت را برای کسانی ارث می دهیم که دارای تقوا باشند. پس نتیجه تقوایی که از روزه عاید شما می شود باز دار نعمت الهی به اون بهشتی که به ارث خواهید برد و از جهنم هم که دور و بر کنار خواهید بود، که به موجب آیه دیگر از قرآن و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. اهل تقوا نجات می‌یابند از عذاب مهیا شده در عالمی که نامش جهنمه. مردمان متقی به اون عذاب ها نمی رسند. خدا نجات می دهد اهل تقوا را از جهنم و تنها برای اون کفار است و فاسقینی هم که چند سباهی اگر در جهنم رفتند عاقبت آمرزیده و قلوده در نار ندارند، که در یکی از فرمایشات امیر مؤمنان که خیلی ساله بهش برخوردن این بود که فرمود شفاعت ما نمی رسد به بعضی از دوستان ما مگر اون که 300,000 سال در آتش جهنم بسوزند و از اون گناهان که مرتکب شده بودند پاک شوند. علاوه ای حال اگر کسی اهل ایمان باشد بر فرض اون که چند سباهی هم در جهنم معذب گردد عاقبت نجات یابد و از جهنم بیرون شود، تنها مخلد بودن در نار برای کفار و چند طایفه دیگری هم از فسق را ذکر کردم که جای ذکر و بیانش نیست. پس این یکی از تکلیف های بزرگ الهی است که خدای متعال ما را به این تکلیف مکلف کرده. یکی از بزرگان گوید که تر روزه در آن جو است و در جو رجوع، یعنی وقتی انسان گرسنه نشد بازگشته به خدا پیدا می کند، رو به خدا می رود. اگر سیر باشد شاید خدا را فراموش کند، ولی وقتی گرسنه شد در عالم گرسنگی توجهش به خدا بیشتر می شود. و در حالت حضرت موسی هم دارد که وقتی حرکت کرد از مصر و به طرف مدین می آمد و در بین راه از بس گیاه بیابان خورده بود و سبزی بیابان را تناول فرموده بود، بدن نازنینش سبز شده بود، وقتی به مدین رسید و به فریاد دخترهای شعیب و برای اونها آب کشید و گوسفندانشون را سیر آب کرد،